18:30 در تهران. این صدای رادیو فرداست. شنونده سرخط مهمترین خبرها هستید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است و با آن برخورد می شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران خواستار آن شد که قوه قضاییه با به گفته او توهین‌های آشکار به حسن روحانی برخورد کند. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هم روز دوشنبه اعلام کرد که دولت از تعدادی از روحانیونی که در روزهای گذشته به حسن روحانی حتاکی کرده اند شکایت خواهد کرد. انفجار بمب در مقابل در اصلی بیمارستانی در کویت در جنوب غرب پاکستان دست کم 63 کشته بر جای گذاشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه برای دیدار با همتایان خود از جمهوری آذربایجان و ایران وارد باکو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه وارد باکو شده بود. معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد میگوید پیش از دستگیری شهرام جزایری به او تذکر لازم درباره وارد نشدن به پروژه پدیده شاندیز داده شده بود اما او توجه نکرده است. علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید پرونده پزشکی عباس کیارستمی کارگردان مشهور تازه درگذشته ایرانی در مراحل پایانی قرار دارد. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید اگر مردم تصمیم به بازگرداندن حکم اعدام بگیرند او حمایت خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آیت الله اگر موافقین زیادی داره مخالفینی هم داره در مملکت.
رفقاش هم قبولش ندارن.
اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن.
ملت هم قبولش نداره.
ولی من نیستم که این کار نشه.
من تو دهن این دولت میزنم.
من مرغ طوفانم.
بختیار.
قسمت پنجم، رابطه با صدام.
در قسمت پیشین شنیدیم که در میانه روز 22 بهمن ماه با اعلام بیطرفی ارتش شاهنشاهی در مناقشه میان شاپور بختیار و انقلابیون به رهبری آیت الله خمینی، او ناچار شد دفتر نخست وزیری را ترک کند و خودش را به مخفیگاه برساند. حدود یک ساعت بعد از اینکه شاپور بختیار دفتر نخست وزیری را ترک کرد، انقلابیون از راه رسیدند. تصاحب این دفتر و دیگر ساختمان‌های مهم دولتی و وزارتخانه‌ها برای انقلابیون پایان کار سرنگون کردن رژیم شاهنشاهی بود و آغاز روزگاری تازه برای برپایی نظامی جدید. بختیار که بر اساس برخی روایات قرار بود در ساعت 4 بعد از ظهر در خانه یکی از سناتورهای با سابقه با مهدی بازرگان ملاقات کند، به دلیل وضعیت خیابانها دیگر از مخفیگاهش خارج نشد و چنان که در کتابش به نام یک رنگی نوشته، دوره طولانی از فرار و پنهان شدن از همین زمان برایش آغاز شد. در این مدت او به کمک یک رادیو در جریان تحولات بوده و دست کم یک بار در آستانه برپایی رفراندوم تأسیس جمهوری اسلامی با ارسال یک پیام ضبط شده به خبرگزاری فرانسه نظرش را درباره تحولات سیاسی اعلام کرد.
هیچ کس به طور روشن نمیتواند چگونگی و مشخصات این جمهوری را بیان کند. تا اونجا که جناب آقای مهندس بازرگان که در لطافت طبعش خلاف نیست می‌فرمایند تا کنون کتاب و رساله‌ای در این موضوع نوشته نشده و صحیح هم می‌گویند. خواهران و برادران عزیز، من به چنین جمهوری رأی نخواهم داد، زیرا آن را منافی پیشرفت جامعه، سربلندی کشور، شکوفایی اقتصاد و اجرای واقعی حقوق بشر می‌بینم.
البته بختیار در همین پیام با لحنی بسیار محترمانه از آیت الله خمینی یاد کرد و او را معظم الله خطاب کرد. همچنین گفت که اصولا در جریان نخست وزیریش با تغییر رژیم شاهنشاهی موافق بوده و تغییری مسالمت‌آمیز با رجوع به آرای مردم برای تعیین نوع حکومت بعدی از جمله برنامه‌های او نیز بوده است. بیرون از مخفیگاه بختیار اما تغییرات با سرعت بسیار به نفع جمهوری اسلامی و هوادارانش پیش رفت و انقلابیون رژیمی جدید را بر پایه مخلوطی از اعتقادات دینی و حکومتداری مدرن و دموکراتیک به وجود آورد. اندکی بعد شاپور بختیار با پاسپورت جعلی از فرودگاه مهرآباد گریخت. شرح ماجرا را از مجید تفرشی پژوهشگر تاریخ در لندن بشنویم.
در مورد فرار بختیار ما اطلاعاتمون خیلی پراکنده است. همون موقع شایعاتی وجود داشت که حتی به طعنه بعضی از ادبا ایران میگفتن که بختیار از مرز بازرگان گریخت. شایعاتی وجود داشت که بختیار دستگیر شد بعد آزاد شد با وساطت پنهانی مانس بازرگان که ایناشون تایید نشده. ولی کن در سالهای اخیر یکی از بستگان نزدیک لطفی بختیار کتابی نوشت و در اون ادعا کرد که بختیار با حمایت سازمان امنیت اسرائیل، امنیت خارجی اسرائیل، موساد خارج شده از ایران که یکی از مقامات موساد اینو در خاطراتش بعدا تایید کرد.
البته در نهایت بختیار با پاسپورت فرانسوی از ایران خارج شد و خیلی زود فعالیت‌هایش را در بیرون از ایران علیه رژیم تازه تأسیس جمهوری اسلامی آغاز کرد. هدف بختیار از ابتدا روشن بود. او می‌خواست که رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کند. اما روش بختیار برای رسیدن به این هدف آنقدرها واضح نبود. در این زمان بزرگترین مخالفان اصلی جمهوری اسلامی هواداران نظام پیشین و سلطنت طلبانی بودند که از فردای انقلاب ایران ناچار شده بودند کشور را ترک کنند. مهران کلبادی از کسانی که بعد از انقلاب با شاپور بختیار ارتباط برقرار کرد معتقد است که در روزهای نخستین او ایده روشنی برای چگونگی به قدرت رسیدن در ایران نداشت.
آقای بختیار اون زمان هنوز برنامه دقیقی نداشت برای مسئله ایران، چون نه سازمانی وجود داشت نه چیزی. نظامی‌ها در ایران اون زمان شروع کرده بودن این سازمانی رو به وجود آوردن و اونها با دکتر بختیار تماس گرفتن.
نظامیانی که به گفته آقای کلبادی از ایران تماس گرفتند گروهی بودند که طرحی برای انجام یک کودتای نظامی در سر داشتند. در این روزها جمهوری تازه تأسیس با مشکلات بیشماری روبرو بود و به نظر می رسید یک کودتای برق‌آسا برای پایان دادن به حکومت روحانیون کافی است. بختیار نه تنها از این طرح استقبال کرد بلکه تصمیم گرفت به برنامه ریزان کودتا در ایران کمک کند.
آقای بختیار علاوه سلاح و جنگ افزار اینا هیچ کمک نمیتونست بکنه یا نکرد، حداقل کمکش بیشتر علاوه مالی بود که امکانات مالی در ایران در اختیار بذارن که افراد اونجا اگر که باید مثلا اسلحه میخریدن چیز میکردن اینا امکانات مالیش داشته باشن.
منبع حمایت مالی شاپور بختیار از نظامیان هوادار کودتا کجا بود؟ سیروس آموزگار وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات در کابینه بختیار که در این زمان هنوز در ایران به سر می برد درباره نخستین منابع مالی بختیار در اروپا می گوید:
اولین کمک هایی که به از نظر مالی به دکتر بختیار شد دو تا دونه 500 هزار دلار بود که یکش آقای رشیدیان داده بود و یکش وارثت اشرف و طبیعیست که این تکافو نمی کرد برای ایجاد یک کودتا.
هر دو این افراد یعنی اشرف پهلوی خواهر محمد رضا شاه و اسدالله رشیدیان سرمایه‌دار سرشناس و یکی از برادران معروف رشیدیان از کسانی بودند که در سال 1332 تمام قد در برابر دولت مصدق ایستادند. این در حالی بود که بختیار همواره خود را پیرو راه مصدق می‌خواند و عموماً در محل کارش عکسی از رهبر محبوب جبهه ملی قرار می‌داد. پذیرفتن حمایت مالی دو تن از مخالفان سرسخت مصدق در سال 1358 در واقع نخستین نشانه‌ها از رفتار شاپور بختیار در این دوره است که به یکی از مهمترین نقدهای مخالفانش تبدیل شد. اینکه او برای گرفتن کمک مالی در راه مبارزه با جمهوری اسلامی هیچ گونه محدودیتی برای خود قائل نیست. نقل قول معروفی از او شاید یکی از روشن‌ترین گزاره‌ها برای فهم استراتژی بختیار در گرفتن کمک‌های مالی است که از سیروس آموزگار آن را می‌شنویم.
چون اینو البته سری نیست، دکتر بختیار در بسیار از مصاحبه‌های خودش گفته است که من برای فرو ریختن این برج اهریمنی جمهوری اسلامی از هر کس حتی از شیطان هم حاضرم کمک بگیرم.
همین رویکرد موجب شد تا او خیلی زود با یکی از دشمنان مهم آیت الله خمینی در منطقه ارتباط برقرار کند، صدام حسین، کسی که بعد از مدت‌ها اداره عراق به عنوان مرد شماره 2 از تیر ماه سال 58 در یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در این کشور قبضه کرده بود. صدام حسین از نخستین روزهای انقلاب اسلامی در ایران به این رویداد نگاهی مردد داشت و خیلی زود به این نتیجه رسید که روحانیون شیعه که در ایران به قدرت رسیدند یک تهدید تمام عیار برای حکومت تک حزبی سکولارهای سنی عراق هستند، به ویژه اینکه آنها در حالی قدرت را در عراق قبضه کرده بودند که از نظر جمعیتی شیعیان در اکثریت بودند. همزمان که انقلابیون اسلامگرای ایرانی حمایت‌های کلامی خود از مخالفان عراقی را به حمایت‌های لوجستیک و مالی گسترش می‌دادند، صدام نیز استراتژی مشابهی برگزید و به سراغ مخالفان جمهوری اسلامی رفت. بختیار در این زمان یکی از مهمترین مخالفان محسوب می‌شد و به همین دلیل دیری نپایید که او به بغداد دعوت شد و بعد از ملاقات با صدام حسین بود که کمک‌های عراق به بختیار آغاز شد. منوچهر رزمارا وزیر بهداری کابینه بختیار و از دوستان نزدیک او درباره این رابطه و میزان کمک‌های مالی صدام به بختیار می‌گوید:
بختیار 5 مرتبه به عراق رفت و صدام حسین رو ملاقات کرد. اون چیزی که من میدونم اون این است که بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد و بعد هم هر ماه به طور مستقیم، یعنی به طور پول مستقیم، یه چیزی در حدود 200 هزار دلار تو این سالهای آخر میداد.
اما در تیر ماه سال 59 کودتایی که قرار بود با حمایت مالی صدام حسین و همراهی مخالفان در ایران رخ بدهد پیش از وقوع لو رفت. همکنون ما این کودتا را به نام کودتای نافرجام نوژه میشناسیم. بسیاری از طراحان کودتای نوژه پیش از انجام کودتا دستگیر و اعدام شدند. در فاصله کوتاهی بعد از اینکه سرنگون کردن آیت الله خمینی از طریق کودتا شکست خورد، صدام حسین تصمیم گرفت با حمله همه جانبه به ایران به یک جنگ تمام عیار کلاسیک روی بیاورد تا با اشغال ایران نظام جمهوری اسلامی و رهبر آخوندش را سرنگون کند. این مقطع یکی از نقاط پرمجادله حیات سیاسی شاپور بختیار است که در نگاه برخی میتواند یک عمر فعالیت سیاسی او را زیر سایه خود ببرد. بختیار از سوی برخی متهم است که در این زمان در دیدارهایش با صدام حسین او را تشویق کرده که به ایران حمله کند و خمینی را از سر راه بردارد. این ادعا در سالهای اخیر از سوی برخی نزدیکان حکومت صدام در رسانه‌های عربی نیز تکرار شده که می‌گویند بختیار معتقد بوده ارتش ایران بعد از انقلاب ضربه سختی از تصفیه‌های خونین متحمل شده و توان مقاومت را ندارد. این گروه میگویند بختیار معتقد بوده که نارضایتی عمومی از حکومت روحانیون اوج گرفته و حمله نظامی عراق زمینه بروز این نارضایتی و فروپاشی جمهوری اسلامی را فراهم میکند. اما اظهار نظرها درباره این اتهام متفاوتند. عباس میلانی، مورخ و پژوهشگری که اسناد دیپلماتیک آمریکایی را مطالعه کرده، درباره این موضوع میگوید:
من در حد شایعه شنیدم و حاضر نیستم تا قبل از اینکه سندی متقنی پیدا کنم در موردش قضاوت بکنم. اگر چنین توصیه شده، خب اشتباه به گمان من بزرگیست، برای اینکه صدمه عظیمی به ایران وارد شد.
در مقابل، مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن که اسناد وزارت خارجه بریتانیا را بررسی کرده، به اسنادی دست یافته که حاکی از حضور بختیار در بغداد در روز حمله این کشور به ایران است. این سند که از طبقه بندی محرمانه خارج شده، گزارشی است که توسط فردی به نام دیوید میرز نوشته شده است. این فرد در سال 1359 مسئولیت بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا را بر عهده داشته. او این گزارش را در روز 25 سپتامبر یعنی 3 مهر سال 59 نوشته. در این گزارش آمده که شاپور بختیار در روز